أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به ارکان عقد بود، چون عقد چهار رکن داشت. رکن اول اراده بود، رکن دوم ابراز اراده، رکن سوم متعاقدین، رکن چهارم محل عقد. ما بحثمون در رابطه با رکن اول بود و عرض کردیم که گاهی عقد اراده هست، مثل موارد عدم قصد یا مواردی که تخلف عنوان مقوم میشه. روغن نباتی را به اعتقاد اینکه روغن حیوانی هست میخره که فقها فرمودن بی باطله، چون عقد اراده است. شما اراده داشتید خرید و فروش روغن حیوانی بکنید، ولی در واقع روغن روغن نباتی بود. ما خسد لم یقع و ما وقع لم یقصد. مواردی هست که اراده مفقود نیست، عقد اراده نیست، عیب اراده است. این رو مثال می زدن به موارد خیار، به موارد غبن، موارد تخلف وقت. که در این موارد تخلف وقت یا انکشاف غبن موجب خیار می شد، نه موجب بطلان. این مطالب رو در سال گذشته، فرق بین فقد اراده و عیب اراده مطرح کردیم و مثال روشن عیب اراده را که موارد قبل است بحث کردیم، دلیل خیار قبل رو توضیح دادیم، خیار تخلف وقت رو هم بحث کردیم. چون بحث های آینده مربوط به بحث خیارات دیگر نیست، ما بحث خیارات رو همینجا تکمیل میکنیم. خیار دیگری که ناشیست از عیب اراده، خیار عیب، همونطوری که خیار قبل ناشیست از عیب اراده، خیار عیب هم همینطور است. در مواردی که معیوب در میاد به باطل نیست، فقط خیار دارد. چرا به باطل نیست ولی خیار دارد؟ توجیه که می کنند برمی گردد به همین که در مواردی که وقت صحت از بین رفته در مبی، این عیب اراده نه فقد اراده، یعنی تعدد مطلوب است از نظر عقلا، نه وحدت مطلوب. یعنی عقلا دنبال دو چیزن، یکی خرید کالا و دیگری سالم بودن آن به نحو تعدد مطلوب، اینجور توجیه میکنن. و نظام میگن چون تعدد مطلوب هست به صحیح هست ولیکن موجب خیار. یعنی من که میروم یک جنسی را میخرم، بعد معلوم میشه این جنس معلوبه، فرق میکنه با این که معلوم بشه که این جنس عنوان مقوم رو نداره. روغن میخرم به اسم روغن حیوانی، بعد معلوم میشه روغن نباتی است، به باطله. اما اگر روغن حیوانی بخرم، بعد معلوم میشه روغن حیوانی ناسالم است، میگن به صحیحه. چون شما متعلق بیعتون روغن حیوانی بود و اینم روغن حیوانی، صحیح بودن آن از باب تعدد مطلوب بود. مثل وصف کمال اگه شرط بشه بگه روغن حیوانی درجه یک، روغن حیوانی کرمانشاهی، بعد معلوم میشه روغن حیوانی از جواب خدمتتون که شهر دیگری است که درجه دوه، این بی صحیحه. چجور وصف کمال رو اگر نداشت بی صحیحه، وصف صحت رو هم نداشت بی صحیحه. این منشأ اشکال شده که چطور میشه اگر این جن مصداقی است برای همون مدی، یعنی این جنس عنوان روغن حیوانی برای صادق و بیت محقق شده، خب چرا حالا که کشف شد معیوبت شما قائل به خیار عیب میشوید؟ بچه اصا شما اگر شرط میکردید من روغن حیوانی میخرم به شرط این که صحیح باشد، حالا معلوم میشد صحیح نیست و معیوب است، خیار تخلف شرط بود. اما شما که نگفتید جنس صحیح میخرم، همچون قیدی که ندادید، حالا شانس شما این جنسی که خریدید معیوب بود، چرا شما خیار دارید؟ بچه اساس اگر عنوان صادق است، خب چرا شما خیار دارید؟ این منشأ شده که توجیه کنن خیار عیب بچه اساسی است، غیر از روایاتی که در باب بیع داریم که دلیل تعبدی خیار عیب هست که اشاره خواهیم کرد. به طور کلی دلیل عقلایی خیار عیب چیه؟ چون خیار عیبی که دلیلش روایات در خصوص بیعه، در موارد بیع مفاد روایات اینه که من اشترا شیئا بهی عیبان این حق فسخ دارد، حق عرشم دارد، که این رو توضیح خواهیم داد. به برکت این روایات در خصوص خرید جنس معیوب، اما خیار عیب که اختصاص به بی نداره. حالا اگر کسی اجاره بکند یک شیء معیوب را، با بازم خیار فسخ اجاره داره. فقها هم ملتزمن، دلیلش دیگه نمیتونه روایات باشه، چون روایات در خصوص شراء شیئی است که معیوب است و اون هم خیار عیب تعبدی است که درش اخذ العرش هم مطرحه، اما در مطلق عقود دلیل تعبدی ما بر خیار عیب نداریم، دلیل عقلایی باید پیدا کنیم. سوال میشه دلیل عقلایی چیست؟ این میشه عنوان، گاهی عنوان مقوم منتفی، اصلا اجاره می کند خانه را، بعد معلوم میشه که آپارتمان است و عرفا اینا دو چیز است، به تخلف عنوان مقوم اگر باشه که اجاره باطله. بله، عنوان مقوم، عنوان مقوم اگر نبود اجاره صحیحه. حالا ما فعلا بحثمون در اینه که انکشف کون العوض او المعوض معیبا، اگر فاقد شر وصف کمال باشه اون بحث خیار تخلف وقت میشه. ما فعلا بحثمون در انکشاف عیب است که دلیل و عقلائیش ببینیم چیه. مرحوم شیخ اینجور بیان کرده، فرموده اطلاق العقل یقتضی وقوعه مبنیاً علی سلامت العین من العیب و انما ترک اشتراطه صریحاً اعتماداً علی اصالت السلامه و الا لم یصح العقل من جهت الجعل به صفت العین الغائبه و هی صحتها التي هي اهم ما التي هي من اهم ما يتعلق به الاغراض. مرحوم شیخ فرموده است که ولو عقد مطلق است به حسب ظاهر، اما شرط ارتکازی دارد که من میخرم این کالا را به شرط این که صحیح باشد و علت این که این شرط صحت رو ذکر نمی کنند به طور صریح، چون اعتماد می کنند بر اصالت و سلامه که یک اصل عقلایی است که از در اشیا سلامت است ولو از باب غلبه، و الا اگر نبود این اصالت و سلامه اصلا بیع این کالا که نمیدانیم صحیح است یا معیب باطل بود. چرا؟ برای اینکه شما وقتی میرید کالایی را میخرید میگن باید جهل به اوصاف دخیل در مالیت نداشته باشید، جهل به اوصاف دخیل در مالیت موجب غرره و بیع رو باطل میکنه. اون وقت انسان جاهل است که این کالا معیب است یا صحیح، این موجب غرر نشود. اگر نبود این اصالت و سلامه باید بگوییم که این بی غرری و باطل است، به خاطر این اصالت و سلامه که یک اصل عقلایی است میگیم این بی، این مبی سالم است و لذا این غرری نیست. و همین اصالت و سلامه هست که باعث میشه که شرط ارتکازی درست بشه. شرط ارتکازی که هر کالایی که میخریم صحیح هست به این شرط میخرم که صحیح باشد و این تخلف شرط ارتکازی موجب خیار هست. بعد مرحوم در این بحث ایشون اطلاق العقد یقتضی وقوعه مبنیاً علی سلامت العین و انما ترک اشتراطه صریحاً اعتماداً علی اصالت السلامه و انما ترک اشتراطه صریحاً، یعنی اشتراط ضمنی هست، اما اینکه چرا در لفظ نمیگوین چون اعتماد به اصالت استحاء میکنن. بعد مرحوم شیخ فرموده است که نگویید که انصراف دارد عنوان و اسم جنس به اون فرض صحیح، ولذا وقتی میگم من از تو خریدم این روغن حیوانی را، انصراف دارد به روغن حیوانی صحیح و از این بابت است که خیار عید درست میشه. مرحوم شیخ میگه این مطلب رو نگید، انصراف مطلق به فرض صحیح منشأ خیار عید نیست. چرا؟ برای اینکه اولا ما قبول نداریم این انصراف را. چه انصرافی دارد عنوان مطلق و اسم جنس به فرض صحیح؟ شما نقر می کنید لله علی ان اذبع شاتا فی یوم عاشورا، میرید یک شات لنگی رو می خرید ارزونتر و ذبح می کنید. انصراف دارد لله علی ان اذبع شاتا به شات صحیحه؟ ابدا. حالا ایشون میفرماید که انصراف به فرض صحیح درست نیست. شاهدش اینه که در یمین و نذر این دو کسی قائل نیست که منصرف است لله علی ان اذبع شاتا به شات صحیح. و ثانیا این انصراف در جایی است که عنوان کلی بگوید، بگوید اشتری منکه مثلا کتابن، اشتری منکه کتاب المکاسب کلی، بعد بگید انصراف دارد به فرض صحیح عنوان کلی، بگید انصراف دارد به فرض صحیح لغو بچون. اما خیار عید در مبیع جزئیه، مبیع کلی که خیار عید نداره. شما اگر می خرید مثلا کتاب مکاسب را، بعد این آقا به شما کتاب مکاسب معیوب می دهد، این خیار عید شما ندارید، باید پس بدید این کتاب مکاسب را کتاب مکاسب سالم بگیرید، نمی کنید عرش بگیرید، نمیتونید فرق کنید. نه باطل نیست، شما خیال نه خیال این در بیع کلی نیست. حالا تعبیر اونه که خیار عیب در مبیع جزئی و خیار عیب در مبیع جزئی وقتی شد مبیع جزئی جزئی اشتری تو ها در کتاب، این دیگه انصراف نداره به کتاب صحیح، کلی انصراف پیدا کنه به فرض صحیح لهو بشد. اما وقتی میگه من این کتاب مکاسب رو خریدم، این کتاب مکاسب این جزئی جزئی قابل انصراف قابل تغییر نیست، این کتاب مکاتب یا سالم است یا سالم نیست، انصراف اسم جنس به فرد صحیح، انصراف مطلق به فرد صحیح اگر قابل قبول باشد ربطی نداره وقت خیاره، چون خیاره در مبیع جزئی، در مبیع جزئی هم مبیع جزئی که قابل اطلاق ندارد که قابل تغییر باشد، قابل انصراف باشد، این مقدار رو حالا ادعا میکنه. و ثالثاً ایشون میفرمون لازمه این ادعای انصراف شما که به فرد صحیح منصرفت بگید حالا که منکشف شد معیبت به باطله، اگه انصراف داره مطلق به فرد صحیح یعنی شامل فرد معیب نمیشود، پس اگر این فرد معیب بود به باطله، نه اینکه خیار داشته باشه. این هم اشکاله سوم مرحوم شیخ. در آخر می‌فرماید که حل این اشکال‌ها اینه که وصف صحت شرط است در عین خارجیه مثل وصف کمال. چه جور شما می‌گید اشتریت هذا العبد الكاتب، یعنی اشتریت هذا العبد شرط ان یکون کاتبا و اذا لم یکن کاتبا فلیختار الفرد. وقتی هم میگید اشتریت هذا العبد که انو گفتید اشتریت هذا العبد صحیح، چجور شما وقتی میگی اشتریت هذا العبد الكاتب این عبد رو میخرید، مقید نیست به کاتب بودن، کاتب بودن شرطه، یعنی چی؟ این اشتریت هذا العبد. و اذا لم یکن کاتبا فلیه حق الفرد. چیزی معنی اشتری تو هازل عبد الکاتب اینه؟ اشتری تو هازل عبدم که انه هم گفتید اشتری تو هازل عبد صحیح، به علت این که نگفتید از صحیح ولی گفتید الکاتب، جهتش اینه که یه اصالت و سلامه ایست که میگه نیازی به گفتن از صحیح و الا اگر شما بگید اشتریت هذا العبد صحیح چی میشد؟ یعنی اشتریت هذا العبد و اذا لم یکن صحیحا فلی خیار الفرد. تمام اینکه اشتریت هذا العبد الکاتب اگر بگید اینجوری میشه. پس این بازگشت خیار اب شد به خیار تخلف وصفی که شرط ارتکازی است. این فرمایش مرحوم شیخ است. بعد ایشان می فرماید معروف بین اصحاب اینه که اگر این مشتری بیاد تصریح کنه بگه اشتریت هذا العبد به شرط ان یکون صحیحا، هیچ فرقی با خیار عیب نداره. یه وقت فکر نکنید میشه خیار تخلف شرط و احکام خیار تخلف شرط رو داره، نه خیر، تأکیدی برای همون خیار عیب. نتیجه اینه که احکام خیار عیب رو داره، ولو شما صریحا بگید اشتریت هذا العبد به شرط ان یکون صحیحا خیار عیب رو داره، این نتیجهش اینه که اگر یک تصرف مغیری انجام شد در این مبیع، احداث حدثی شد در این مبیع، طلب شد این مبیع، دیگه حق فرق ندارید، فقط حق عرش دارید. این از اختصاصیات خیار عیب است. یک مطلب هم مرحوم شیخ در حالی که در خیار تخلف شر شما بعد از طرف العین هم خیار دارید، حق فرق دارید. اگر گفتید اشتریت هذا العبد الکاتب، بعد این عبد حتی بعد از فوتش فهمیدید کاتب نبود، میدید فرق میکنید، پول عبد رو میدید، ثمن المسما رو میگیرید، ثمن المثل اون عبد رو میدید. یا اگر کسی گفت اشتریت هذه الجاریه الکاتبه آمد فوتعها ثم تبین انها لیست بکاتبه، و حق فرق داره خیار تخلف شرط. اما اگر وصف صحت مفقود شد، گفت اشتریت هذه الجاریه حالا به شرط ان تكون صحیحا گفت یا نگفت بر مشه میگه فهم میکنه ثم وتعها فانکشف انها لیست سلیبتن. مرحوم شیخ میفرماد فکر نکنه دیگه حق فرض داره این مشتری، نخیر، خیار عیب وقت جاریه احداث حدثه و موجب میشه حق الفرض از بین بره و تبدیل بشه به عرش. یک وقت فکر نکنی اگر این آغاز بگه اشتریت هذه الجاریه به شرط ان تكون صحیحتا میشه خیار تخلف شرط، مثل اشترای که هاده جاریه به شرط انتقونه کاتبتن بود میشه، نه خیر، اشترای تو هاده جاریه چه بگید به شرط انتقونه سیعتن چه نگید حکم خیار عیب رو دار. اگر وضع شد این جاریه که احداث حدث در جاریه هست، بعد معلوم شد که این جاریه معیبه هست، فقط عرض میتونید هر چی میگید آقا این مشتری دیگری که آمد یک جاریت شما خرید گفت اشتریت هذه الجاریت الکاتبه، بعد رفت بعد از چند روز که احداث حدث هم کرده بود آمد برگردون جاریه را گفت این جاریه کاتبه نیست، اسم خودش را هم نمیتونه بنویسه، اونجا فقها گفتن مشتری حق فرض دارد، جاریه را برگردون بعد از احداث حدث، بعد از استمتاع. میگن اون خیار عیب نیست، اون خیار تخلف شرطه، او خیاره. اما شما که گفتی اشتریت هذه الجاریه، حتی اگر گفته باشی به شرط ان تكون صحیحتا، باز خیار عیبه. حکم خیار عیب اینه که تا احداث حدث نشده حق فصل داری، بعد از احداث حدث دیگه حق عرش داری. حکم تعبدی معلومش هم میگه فرقی نمی کنه. یعنی این کسی که میگه اشتری تو هذه الجاریه به شرط ان تكون صحیحتا فرق میکنه حکمش با کسی که میگه اشتری تو هذه الجاریه به شرط ان تكون کاتبتا. هر چی آقا میگه پس من این همه زحمت کشیدم گفتم به شرط ان تكون صحیحتا، برموشا میگه این رفقه ها معروف بینش اینه که تأکید محض، اگه نمیگفتیم هیچ فرق نمیکرد. حالا معلوم نیست احکام شرط ارتکازی با شرط مصرح همه جا یکی نیست، از جمله در بحث نکاح برخی از فقها مثل حضرت امام بهائی سیستانی میگن اگر بگه این با این دختر ازدواج میکنم به شرط اینکه باکره باشد، تصریح کنه، بعد معلوم میشه باکره نبوده حق فصل. اما اگر تصریح نکنه ولی شرط ارتکازی از این نوعا افراد که میرن ازدواج میکنن به عنوان دختر ازدواج میکنن با اون دخترهایی که در منزل هستند به عنوان دیده که ازدواج مون. حالا بعد از ازدواج معلوم شد که باکره نیست، اینجا خلاف تخلف شده شرط ارتکازی، ولی میگن همه احکام شرط رو نداره. اون روایات نکاح که در مورد تخلف شرط الوصف هست در جایی که وصف مصرح باشد، پس قانون ما نداریم که تخلف شرط ارتکازی حکم تخلف شرط مصرح رو داره. یه مطلب دیدم مرحوم شیخ فرموده، اینم عرض کنم بعد ببینیم کلام مرحوم شیخ تا کجا قابل تأیید هست. فرموده است که مرحوم سبزواری در کفایت الاحکام مطلبی فرموده که ما به نظرمون مطلب درستیه، صفحه 93 کفایت الاحکام فرموده است که اگر کسی کلی بخرد، هم کلی کتاب مکاتب، انصراف دارد به فرد صحیح. اما این انصراف در خصوص بیع و شراء، در مقام بیع و شراء اگر انسان کلی را بخرد منصرف است به فرد صحیح. چرا؟ چون که اقدام بر خرید کالای کلی این ظهور میده به خطاب که من دارم کالای صحیح میخرم. ولی در غیر بی اینطور نیست، انصراف نداره لله علیان از بهشاتن به شات صحیحه، ولی اگر کسی آمد شات کلیه خرید انصراف داره به شات صحیحه به خاطر ظهور اقدام بر بی در این که مبیع صحیح هست. این ایشون میفرماد نقد اجاد است این کفایه. این رو شما میدونید فرق است بین این که ما بگیم شراء کلی انصراف داره به کلی صحیح، یا بگیم شرط ضمن العقد است که کلی صحیح باشد. این رو توضیح بدم. اگر شما بگید انصراف داره، یعنی وقتی شما میایید میگید من از تو کتاب مکاسب میخرم این کلیه، این انصراف داره به کتاب مکاسب صحیح، این اصلا بی بر کتاب مکاسب غیر صحیح واقع نشده. ولذا اگر رفتید سراغ بایه گفتید کتاب مکاسب میخوام که ازت خریدم تحویلم بده، گفت آقا من 10 نسخه کتاب مکاسب آوردم همشون معیوبه، کنار جلدش اساس سایدگی داره، معیوبه دیگه. بایه اینجور میگه، شما این مشتری میگی قبول، ما بقیه کتابمونم دو روز دستمون میگیریم همین بدتر از این میشه، حالا اینم رو بایه. میگه نه، انصراف بیع کلی به اینی که اون کلی صحیح باشه. اصلا من به شما مکاسب غیر صحیح نفروختم، اونی که به شما فروختم ندارم، اونی که شما از من میخوایی و من دارم به شما نفروختم، کتاب مکاسب سالم ندارم، پیدا نمی کنم، نیست تو بازار، 10 نسخه ما از بیروت آوردیم، اینام که در بین راه همش دچار آسیب شده. کتاب مکاسب معیوب هم که شما راضی هستی ما بین نکردیم. تمام اینا ممکنه نقشه‌ای باشه از این بایه، برای اینکه کتاب مکاسب گرون شده، همین کتاب مکاسب معیوب ممکنه به چند برابر قیمتی که قبلا با شما معامله کرده به دیگران بفروشه و نمیشه بهش اعتراض کرد. طبق این بیان حق با این بایه، چون بایه میگه آقا من به تو کتاب مکاسب فروختم انصراف داشت به مکاسب صحیح، کتاب مکاسب صحیح من ندارم، تعذر تسلیمه، حق کن پولتو بگیر. شما یه مشتری میگی نه همین کتاب مکاسبی که یک مقدار عیب داره من قبول دارم، برمیدارم، در اینجا محکمه حق رو میده به بایه طبق این بیان مرحومشه. در حالی که اگر ما اومدیم گفتیم این شرط شرط ضمن العقد که انه در بیع جزئی، که گفت این کتاب مکاسب رو میخرم به شرط این که سالم باشد، اونجا مشتری میتونست از حقش بگذره، مشتری بگه آقا درست حق منه که این کتاب مکاتب سالم باشه. اگر اشتراک بشه، حالا یا صریحاً یا ارتکازاً، حق مشتری مشتری از حق شرطش میگذره. اگر انصراف نداشته باشه مبیع به مبیع صحیح، خصوصیتش اینه که مبیع ما کلی کتاب مکاتبه، نه مکاتب صحیح. خودم مستقیم کلی مکاتب است دیگه، این مکاتب معنی منتها حق مشتری که قبول نکنه مکاسب معیوب را. ولی اگر از حقش تخلیه کرد، آقا همین را قبول دارم، همین را قبول دارم، وایه نمیتونه امتناع بکنه، برای اینکه حق مشتری. فرق است بین اینکه انصراف داشته باشه مبیع کلی به کلی صحیح انصراف داشته باشه، یا نه شرط ضمن العقد باشه که اگر شما فرض صحیح را به من نمیدهی، من حق فصل دارم. اگر ما گفتیم انصراف داره به فرض صحیح، اصلا فرض معیب تحت معامله قرار نگرفته. نه دیگه، اگر گفتید انصراف، یعنی کلو گفته اشتریت و من که کتابا صحیحا، اگر انصرافه چه این حقی هست؟ میدونم اگر شما برید از یک آقایی بگید من از شما 10 کیلو برنج تارم درجه 1 میخرم کلی، بعد فردا میرید در مغازه میرید برنج تارم درجه 2 داره، درجه 1 میگه گیر نمیاد آقا، هر چی گشتیم پیدا نکردیم، و اتفاقا برنجم امروز خیلی گرون شده، شما دیروز خریدید کیلو 2000 تومان، امروز شده کیلو 5000 تومان، همین درجه دوش هم گرونه. خب شما میتونید بگید آقا باشه، همین برنج تارم درجه 2 رو میبرم، محکمه حق رو نمیده به این بایه، میگه آقا شما چی معامله کردید، میگه بیا این سند قراردادمون برنج تارم درجه کیلوی 2000 تومان، تاریخ تحویل میده فلان، و الان نیست برنج تارم درجه اصلا گیر نمید، اگه گیر نمید رفتم میخریدم و تحویل میدم گیر نمید. بله برنج تارم درجه دو زیاد دارم، کیلوی 5000 تومان هم شده امروز، نمیخوام به این آقا بدم. درست خلاف انصافه، ولی حق قانونی منه بایه. چون وقتی شما میگید برنج تارم درجه یک، شامل برنج تارم درجه دو نمیشه. اگر آمدید گفتید انصراف داره مبیع به فرد صحیح، اونا همینه. اگر گفتید من به شما میفروشم برنج تارم را، انصراف داره به برنج تارم صحیح، حالا امروز برنج تارم صحیح گیر نمیاد، نوعا معیوبه، یه در مثلا نم کشیده، مثلا عیب تلقی میشه، معیوبه. خب وقتی معیوبه میگم آقا اونی که منصرف است بیع برنج تارم به اون که برنج تارم صحیح است گیر نمیاد، اما این برنج تارم معیوب که نم کشیده این مبیع نیست، من نمیخوام به شما بده، شما راضی و من راضی نیست. در حالی که اگر وصف صحت تخلفش موجب اختیار میشد و صرفا شرط ضمن العقد بود و بازگشتش به تقیید مبیع نبود، این در واقع کلی برنج تارم رو خریده هم مستعی و معیب، منتها حالا اگر معیوب بود و فضل صحیح نمیدادیم اختیار وصف داشت. حالا مشتری میگه من نمیخوام اعمال اختیار کنم و حق با مشتری میشه. اینی که مرحوم شیخ پذیرفته از صاحب کفایت الاحکام نقل میکنه و پذیرفته، لازمش اینه نه تنها در بیع کلی خیار عیب نیست، بلکه اگر در بیع کلی فرد صحیح متعذر شد و فقط فرد معیب بود، بایع ملزم نیست فرد معیب را تحویل بدهد، هر سن مشتری اصرار بکنه. و انصاف اینه که این خلاف مرتکز عرفی، هیچ عرفی این رو تأیید نمی کنه. آقا من از تو خریدم برنج تاره یا کتاب مکاسب، هر چی جنس آوردی معیب، خب باشه قبوله بده برم، عرفی نمی گذیه، یه مصداق اون مدیس که من خریدم، که البته این رو حالا باز بیشتر توضیح میدیم. فعلا اون فرمایشات مرحوم شیخ بود، بعد مرحوم شیخ وارد یک بحث اساسی میشه که عنوانش رو عرض کنم و اون اینه که خیار عیب در روایات ما یک حکم تعبدی دارد، غیر از اون حکم عقلایی که مبتنی بر اصالت و سلامه، و اون حکم تعبدی عند المشهور اینه، عند المشهور اینه که در خیار مخیر است مشتری بین دو چیز، یا فسخ البیع یا اخذ عرش، مخیر است مشتری بین فسخ البیع یا حق العرش. و اذا احدث فی المبیع حدثا کان اتلفه او غیر صورته او وقع الجاریه، حق الفرد ثابت میشه منحصر میشه حق و حق الفرد. البته مرحوم شیخ میگه این دلیل روایی به این شکل نداره، ما روایات رو که رسیدگی میکنیم قبل از احداث حدث سخن از عرش به میان نیومده، روایات رو اگر ببینیم قبل از احداث حدث تلف عین یا تغییر عین، فقط سخن از فرق به میان آمده، بعد از احداث حدث هم فقط سخن از عرش به میان آمده. اما این که مشهور میگن قبل از احداث حدث مخیری بین فرق و عرش، این به عنوان فتوای مشهور ما تعبدن میپذیریم، اما مستند روایی ندارد مگر اون که در سفر رضا اومده که اونم اعتبار نداره. اما روایات معتبره رو بخواییم حساب کنیم، قبل از احداث حدث فقط سخن میگه از حق فرق، بعد از احداث حدث و تغییر این فقط سخن میگه از حق العرش، ولی مشهور میبینیم قبل از احداث حدث هم قائل به تخییر شدن و به خاطر حرف مشهور ما هم قائل به تخییر میشیم. این محصله فرمایش مرحوم شیخ هست و این رو هم ایشون مطرح کرده که یک وقت فکر نکنید که این اخذ العرش حکم علل قاعده است، ابدا، تعبد محضه. این که میگن للوصف قسطن من الثمن، للشرط قسطن من الثمن، اینها معناش اینه که وجود وقت دائی که قیمت کالا رو بالا ببره، کالای صحیح قیمتش میره بالا، کالای با وصف کمال قیمتش میره بالا، نه اینکه چیزی از ثمن به ازای اون وصف صحت یا وصف کمال قرار میگیره، که حالا که وصف صحت یا وصف کمال منتفی بود بگیم جزئی از ثمن هم به ملک بایع لن نیومده نه خیر اینطور نیست، داییست وصف صحت یا وصف قبول داییست که اقلا قیمت اون علم رو بالا ببرن، اما نه این که جزئی از ثمن به ازای این وقت قرار گرفته. یعنی این کالا که ما خریدیم به 2000 تومن 1500 تومن به ازای ذات علم، 500 تومن به ازای وقت صحت، اینطور نیست. نه، کل 2000 تومن به ازای ذات علم. البته دائی من که این علم به 2000 تومن خریدم اینه که فکر میکنم که صحیحه، اما اینطور نیست که 500 تومن در مقابل وصف صحت قرار بگیره که با انتفاع وصف صحت اصلا این 500 تومن ملک مایه نشده باشه. نه، کل 2000 تومن ملک مایه شده. تا من را مطالبه نکنم از تو هیچی مایه به بکار نیست. خدا میکنه، خدا میکنه که اصلا من مستری خبردار نشم که این معیبه بخورم و خودم نفهمم که من. میگه اگر یه روزی مشتری فهمید این جنس معیبه، اومد مطالبه کرد ارشدا، و ذمه من باید بعد المطالبه مشغول میشه برش، بعد المطالبه اونم ارش داده میگه از علم اون ثمن بدم، نه از جای دیگه میدم. در حالی که اگر شما بگید که 500 تومن به ازای وصف صحته، یعنی از اول 500 تومن در این جایی که مدیده ملک بایه نمیشه و تصرف بایه در اون 500 تومن میشه حرام، که من اشتری مطالبه بکنم چه نکنم، در حالی که این خلاف روایات نه، روایات میگه میتونه مشتری بره عرش بگیره. یعنی اگر رفت گفت آقا عرش بده، اون وقت بعد المطالبه تازه باید زمش مشغول میشه به عرض، اونم نه اینکه این به اون 500 تومن و از این 2000 تومن لازم باشه بده، نه، اونا مال خودشه، زمش به این 500000 تومنی مشغوله که به من بده بعد از مطالبه عرض. پس حق العرض علال قاعده نیست، تعبد خاصی در خطوط بیع جزئی، در حالی که خیار عرض مختص به بیع نیست، مختص به بیع در جاهای دیگه هم هست. اون حق العرشی که درش عقد حق اون عقد العرشی که در خیار این مطرحه، یک حکم تعبدی است در خصوص بیع جزئی معیوب. هذا محسن و کلام الشیخ الاعظم قدس سره و فیه عده ملاحظات ان شاء الله پس فرض.